میکنم به مردم که در خدمت
خدا خیرتون بده، خدا عیاتون قبول کنه ان شاء الله.
من یه مشکلی از دو نفر رو دیگه 7 8 تا مشکلی از 10 تا 15 رو ارباب روزوها رو ما حل بتونیم بکنیم ان شاء الله.
امید خدا
شه. عنوان مجلس انقلابی در خدمت نظام و مردم و ولایت و دشای پایین جامعه هستیم. امیدوارم دولت خودشو در این زمینه برای این چه مشکلات مردم رو که متولی به قول این آرایش آمایش به قول معذرت میخوام آسایش و در حقیقت رفاه مردم خدمت شما عرض کنم که حتما از این که مثلا هی خود تعریفی میکنن
بل.
و میگن که ما اله کردیم بله کردیم برصده به قول تورم ما پایین اومده چی شده، به نظر من این بیرون این نیست. بیرون الان مردم در عذاب هستن، مشکلاتشون به تنگنا رسیده، مثلا کرونا مشدد کرده این مشکلات رو چند برابر. دولت وظیفه‌اش این است که آستیناشو بذاره بالا،
کمکش کنید انشالله. آقای موسوی شما هم کمک کنید انشالله که همه با هم کمک کنن، مجلس و دولت و قوه قضاییه و بالاخره یه کاری بشه.
خدمت دولت هستیم، نه در تقابل دولت.
بله
خیلی خوب، می‌بینیم هم دیگر رو دستامون رو بالاخره آستینامون رو بزنیم بالا، در خدمت مردم باشیم انشالله.
انشالله خیلی ممنونم، متشکرم آقای موسوی عزیز، ارادتمند جناب آقای دکتر سید کاظم موسوی، متشکرم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن رادیو گفتگوست، میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. اما گفتگوی بعدی رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر آجرلو سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم، در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. آقا در عراق چه خبره؟ این تحولات میدانی عراق رو برای ما بگید که گروه های مردمی که حالا بخشی از بدنه مقاومت رو تشکیل میدن در عراق اخیراً هشدارهای خیلی صریح و محکم و به اصطلاح قاطعی رو به آمریکایی‌ها دادن که باید هر چه زودتر از آمریکا از عراق خارج بشن، اما خب عراقی‌ها هم دارن آمریکایی‌ها هم دارن به دولت مردان و به هر حال بدنه سیاسی عراق فشار میارن که موندگار بشن و جایگاه خودشون رو محکمتر بکنن. چه اتفاقی داره میفته و برایند این فشارها و تحولات به کدام سو خواهد بود؟
واقعیت هم اینه که تقریبا روند مخالفت‌های مردمی با حضور نیروهای آمریکایی تقریبا از بعد از اشغال در سال 2003 آغاز شده و در مقاطع مختلف به دلایل مختلف یا به تأخیر افتاده یا تشدید شده. در زمان در دوره اخیر مخصوصا بعد از سقوط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، شهید ابو مهدی مهندس، ما شاهد این هستیم که این روند تشدید شده. حتی در پارلمان عراق این مسئله مطرح شد، یک مصوبه‌ای مطرح شد در اونجا و اینکه اخیرا نیز این روندی که بعضی از گروه‌ها و جریانات مردمی تقریبا با یه پشتوانه قوی‌تر خواهان این هستن که عراق از عراق به نوع به جایی تبدیل نباشه، به جایی تبدیل نشه یا مکانی برای این تبدیلش که آمریکایی بتونن نقشه های منطقه و بین المللی خودشون تو منطقه اعمال کنن. چون ترور سردار شهید به نوعی به عراقی این پیام داد که آمریکایی کشور عراق رو تبدیل کردن به منافع خاص خودشون و میخوان منافعشون رو در این کشور به پیش ببرن که حتی حاضرن موجب ایجاد اختلال در سیاست همسایگیشون و جمهوری اسلامی ایران میشه و این به نوع یک نوع زیر پا گذاشتن استقلال عراق بوده. خب در شرایط فعلی تحرکات جدی هم از گروه مقاومت ما شاهد بودیم در حوزه هم مقابله با تهدیدات آمریکایی‌ها و همچنین در حوزه مردمی در مخالفت با حضور آمریکایی‌ها در عراق. این هم منجر به این شد که بخش از پایگاه آمریکایی‌ها در عراق تخلیه بشه و نیروها به مکان‌های دیگه همچون کردستان عراق و پایگاه نیل‌الاسد منتقل بشن. ولی اینطوری که مشخصه مردم عراق خواستشون بیش از این هست و این فشارا نشون دهنده اینه که آنها خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و کاهش دخالت‌های اونها در حوزه عراق هستش، اگرچه برخی از سیاسیون به دلیل منافع خودشون به نوعی آمریکایی‌ها رو برای بعضی از تداوم قدرت خودشون میدن. ولی اون چیزی که در خواسته ما می‌بینیم، چه در میان شیعیان چه در میان اهل‌سنت و چه حتی در کردها، این هستش که عراق به وجه ملی خودش بازگرده و نفوذ خارجی به خصوص نفوذ ایالات متحده آمریکا مخصوصا به صورت حضور نظامی در این کشور کم بشه.
و آیا فکر میکنید که خب این فشارها و به هر حال اتفاقاتی که داره میفته منجر به خروج آمریکایی ها خواهد شد یا نه اونها راهی رو پیدا میکنن برای اینکه به هر حال خودشون تحمیل کنن به مردم عراق؟
خب قطعا آمریکایی ها هزینه بسیار سنگینی کردن برای حضور در عراق و بالاخره اون جایگاه استراتژیک عراق در قلب منطقه غرب آسیا برای اونا جایگاهی نیست که اونا بخوان به راحتی از دست بدن. به نظر میرسه تلاشای رو حداقل در این زمینه تداوم میدن، اگرچه شاید نیروهای نظامیشون هم به تدریج خارج کنن، هم تو جای ترامپ هم قول داده در انتخابات، هم این دوره هم انتخابات گذشته، به نظر میرسه این شاید به اون سمت برن، اما به نظر میرسه در حوزه نفوذ سیاسی و امنیتی همچنان به دنبال حضور هستن. و جالب این هستش که مردم عراق و برخی از سیاسیون عراق ما به این نکته رو دریافتن و بیشتر تاکید اونا بر این هستش که ما خواهان خارج شدن آمریکا از عراق هستیم. یعنی حالا شاید سفارت و روابط یک نوعی از روابط دیپلماتیک که عادی هست در همه کشورها وجود داره، اما به نوعی خارج شدن عراق، خارج شدن آمریکا از عراق در حوزه نظامی امنیتی و حتی سیاسی که منجر به از بین رفتن استقلال عراق باشه، اون چیز مد نظر عراقی است و به نظر میرسه در این مسئله هم دارن گام برمیدن و ثبات قدم دارن. اما حالا ببینیم تا شرایط چجور خواهد بود و آمریکایی چقدر مقاومت خواهند کرد. اون چیزی که ما دیدیم تو این مخصوصا تو یک سال اخیر این هستش که آمریکایی‌ها تا حدودی تسلیم شدن در برابر این خواست مردم، همین که تا پایگاه‌های نظامیشون تو منطقه مختلف تخلیه کردن و تمرکز نیروهاشون رو در بعضی از نقاط گذاشتن و همچنین برنامه‌هایی رو دارن می‌برن برای کاهش نیرو در کاهش نیروی نظامی در عراق.
ولی خب تهدید هم کردن دولت عراق رو که اگر اتفاقی علیه نیروهاشون بیفته و به ویژه حالا علیه سفارت آمریکا در بغداد بیفته، سفارت رو به منطقه اربیل اگر اشتباه نکنم
من به نظر میاد که این تهدیدم بیشتر از این باب بود که به نوعی یک اتحادی رو بین متحدین خودش در صحنه سیاسی عراق در گروه های سیاسی ایجاد کنن و به نوعی گروه های مقاومت تحت فشار قرار بدن. و این نه، آمریکایی‌ها به خوبی میدونن اگر بغداد رو تخلیه کنن، حتی سفارت خونه، خیلی از امکان برقراری ارتباطات و خیلی از این مشکلاتی رو که برای مردم عراق ایجاد میکنن اون پایگاه بسته میشه. و به نظر میرسه اینها به نظر میادی همطوری که بعد هم فوری عقب نشینی کرد از این موزه، یک ترفندی بود برای اینکه فشار بر گروه مقاومت زیاد بکنن و به نوعی به احساب و جریانات داخلی خودشون پیام بدن که متحد بشن و مقابله کنن و به قول خودشون با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران. اما فلواقع به نظر من میاد آمریکایی‌ها حداقل در حوزه سیاسی و حداقل در حوزه امنیتی همچنان به دنبال حضور مستحکم و باقی موندن در طی سال آینده هستن. یعنی اینو باید گروه‌های مقاومت، مردم عراق اینو به صورت جدی باید پیگیری کنن که آمریکایی‌ها اگرچه در حوزه نظامی و سخت افزاری شاید مایل باشن که به نوعی از عراق خارجن، اما در حوزه امنیتی سیاسی همچنان به دنبال حضور هستن. و به نظر من اصلی‌ترین موضوع هم همینه، چون به قول مقام معظم رهبری بعد از ترور سردارشاهی تقریبا آمریکا تمام شد در عراق و الاز نظامی. اما اون چیزی که به نظر من باید تمرکز بیشتری قرار بگیره و بحث حضور نظامی سیاسی امنیتی آمریکا هستش که باید که مردم عراق نسبت به اینم هوشیار بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر آجرلو،
سلامت باشید، خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظ شما. گفته او کردم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در رابطه با فشار برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق توسط نیروهای مقاومت. خب با هم یه خبری رو مرور بکنیم و اون هم این هستش که جناب آقای پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس فعلی کمیسیون اصل 90، اخیراً اعلام کرده که یکی از اعضای قبلی کمیسیون به دلیل فساد دستگیر شده است. فرد مورد اشاره بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها و خبرهایی که در خبرگزاری ها منتشر شده، میمپه نماینده سابق مجلس بوده که مدتی توسط دستگاه‌های امنیتی هم بازداشت شده است. این که ایشون چه کسی هست و در رابطه با چه پرونده‌ایه و چه کار داره می‌شود رو هنوز خبر جدی منتشر نشده و منتظریم ببینیم که چه خبری خواهیم داشت. انتشار عکس‌های یک مجرم آزاد شده از زندان که قبلاً بر سر شایعه اعتصاب قضای او هیاهوی فراوانی در سطح رسانه‌های معاند و فضای مجازی صورت گرفته بود، باعث واکنش تمسخرآمیز کاربران شد. در این عکس‌ها این خانم مجرم مدعی اعتصاب قضا بسیار فربه به نظر می‌رسه و کاربران با مقایسه عکس‌های قبل و بعد از عزیمت این مجرم به زندان از دروغگویی وی بر رسانه‌های معاند سخن می‌گه. و یک خبر دیگه اون هم این هستش که العربیه، رسانه سعودی که نقش قابل توجهی در توجیه جنایت آل سعود داره، نسبت به برخورد نیروی انتظامی با اراذل اوباش در تهران و شهرهای دیگه ابراز ناخرسندی کرده و اون رو خشونت توصیف کرده. این رسانه وابسته به رژیم کودک‌کش آل سعود در حالی برای اراذل اوباش و بروز خشونت ابراز نگرانی میکنه که این عده برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت میکردن و از افراد عادی از جمله کسبه زورگیری میکردن. خب موضوع دیگری که الان میخوایم در رابطه با اون گفتگو کنیم، موضوع چالش و بحران در منطقه قره‌باغ هستش. از روزی که این جنگ شروع شد و ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ به روی هم آتش گشودند، اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های متفاوتی رو از کشورهای مختلف داشتن. اما به هر حال کشورهایی از جمله ایران، روسیه و دیگر کشورها بر حل این مناقشه به صورت سیاسی تاکید داشتند و از دو طرف خواستند که دامنه جنگ رو محدود بکنن، به سمت میزهای گفتگو بیان و در نهایت هم قرار شد که یک گفتگوی بین وزرای خارجه دو کشور برقرار بشود با میانجیگری روسیه. حالا در رابطه با این موضوع میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل سیاسی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سلامت باشین انشالله. خب دو طرف شاید با واسطه‌گری و میانجیگری روسیه به سمت گفتگو حرکت میکنن، اما به هر حال برخی کشورها هم هستن که بر آتش جنگ میدمند و هر کدوم طرفین رو تشویق میکنن که به مبارزه ادامه بدن. از جمله اینها ترکیه است. ترکیه به نظرتون چه مصالحی رو داره دنبال میکنه که تکفیری هایی رو داره به جبهه آذربایجان و ارمنستان ارسال میکنه؟
ببینید، متاسفانه ترکیه من فکر میکنم که دو دلیل عمده رو در این قضیه دنبال میکنه. یکی در واقع تفکر نو عثمانگرایی رژیم سیاسی ترکیه هست که در واقع برایشون خرد سیاسی در داخل کشور داره و میخوان که از این قضیه برای افزایش پارامترهای قدرت داخلیشون هم در منطقه هم در عرصه انتخابات ملی استفاده بکنن و نوعثمانگرایی رو به عنوان یک پارامتر پیشبرد اهدافشون داشته باشن و بحث آذربایجان و قره‌باغ برایشون بهانه‌ای شده که این رو استفاده بکنن، درست مانند اقداماتی که ترکیه به نوعی در سوریه داشته یا الان در لیبی داره و هیچ ابایی هم در این زمینه ندارن. البته خب خیلی مستقیم از واژه نوعثمانگرایی استفاده نمی کنن و اصطلاحی هست که در عرصه آکادمیک ازش استفاده میشه. دوم، خب ارتباطات قومیتی هست و اختلافات تاریخی هست که ترک ها با در واقع ارمنی ها داشتن. به طور تاریخی میدونید متهم میشن ترک ها به نسل کشی در مورد ارمنستان و اسناد زیادی رو ارائه کردن که نمیخوام وارد اون مقوله حق و باطل این بحث بشن، ولی خب این سابقه تاریخی و دعواهایی که به ویژه دولت ترکیه از طرف ارمنستان داشته و ارمنستان بارها فشار آورده که رسما دولت ترکیه به خاطر نسل‌کشی های اون زمان جنگ جهانی اول و اتهامی که به ارمنی ها وارد شده عذرخواهی رسمی بکنه و هرگز دولت ترکیه این رو نپذیرفته، این خودش سابقه تاریخی رو متاسفانه از خصومت و دعوا بین ترکیه و ارمنستان ایجاد کرده و الان هم یه نوعی در واقع بگیر و بستان های تاریخی ما بین ترکیه و ارمنستان و جانبداری که جمهوری آذربایجان از ترکیه در این زمینه میکنه رو ما شاهد هستیم. البته حالا ارزشیابی یا ارزیابی قضیه رو شما پرسش نکردین، ولی
بفرمایید شما.
ولی خب واقعا این سیاست آتش بیاری معرکه هست و به نفع مردم منطقه نیست، چون جنگ به هر حال میدونید دولت به خصوص دولت آذربایجان دولت بسیار فاسد رانتی و ایلو طایفی‌ای هست و مردم خیلی از دولت آذربایجان ناراضی هستن، ولی خب این رژیم اقتدارگرایی هست که دقت داشته باشید در بسیاری از موارد هم برای توجیه مسائل خودشون دعوا رو به گردن ارمنی ها میندازن. البته من جانبداران ندارم صحبت نمی کنم، ولی حرف من این هست که به هر حال در خرد داخلی هم دعواهای ما بین آذربایجان و ارمنستان به خصوص به مورد استفاده دولت آذربایجان قرار میگیره و ای کاش که روندهایی وجود داشت که یعنی آبی بر روی این آتش بود و دخالت ترکای دولت ترکیه رو دارم عرض میکنم آتش بیار بودن در این قضیه هست و متاسفانه در مدیریت بحران نمیتونه مؤثر باشه، بلکه بحران رو همونطور که شما اشاره فرمودید دامنه هاش رو گسترش میده.
درسته. خب کشور دیگری که یا کشور که نگم یک بخش دیگری که داره در این بحران نقش آفرینی میکنه رژیم صهیونیستی هستش. نقش رژیم صهیونیستی رو در دامن زدن به تحرکات نظامی آذربایجان چی میدونید و چه منافع اونها دنبال میکنه؟
به اسرائیل هم یا حالا رژیم صهیونیستی هم در این قضیه خب اهداف خاص خودش رو دنبال میکنه. اولش این هست که جای پای منطقه‌ای خودش رو مستحکم بکنه، چون میدونید آذربایجان با توجه به اینکه یکی از خریداران عمده تسلیحاتی اسرائیل هست، در این زمینه بازار بسیار خوبی هست و سوای حالا اون بحث‌های تبادلات اقتصادی و خرید تسلیحاتی که از اسرائیل داره، در این حال هم اون بار سیاسیش های اهمیت هست، یعنی جای پای باز میشه برای رژیم صهیونیستی در منطقه که اون برای اون خیلی های اهمیت هست. و این رو در کنار بالانس بکنید، قرار بدید در مقابل حضوری که روس‌ها در ارمنستان دارن و میدونید که از پایگاه‌های بزرگ و عمده روسیه در منطقه در ارمنستان هست و میبینید که روس‌ها هم بسیار جانبدارانه از دولت ارمنستان حمایت میکنن و خواهان استیتس کو یا وضع موجود در قضیه قره‌باغ هستن و معتقدن اونگونه که هست الان هم بایستی همونگونه به جلو بره و تغییری در مواضع حقوقی و مواضع سیاسی و موقعیت سیاسی در واقع قره‌باغ اتفاق نیفته. خب اسرائیل و دولت با همدستی دولت آمریکا این رو نمیخوان، یعنی اونها همیشه دوست دارن که یه به قول حالا ادبیات روابط بین الملل دیستربنس یا یه آشوب بیاندازی در مسائل منطقه داشته باشن که موضوع آذربایجان در واقع بالانس یا بازی قدرت بین دنیای غرب به رهبری آمریکا و به کارگزاری اسرائیل در مقابل قدرت افغانی و مباحث و به خصوص پایگاه های نظامی قدرتمندی که روسا در ارمنستان هم دارن محسوب میشه.
خب این اتفاقات و تحولات به نظرتون به کدام سمت سو خواهد رفت؟ آیا مذاکرات سیاسی قابل حل هستش مناقشه قره‌باغ یا نه؟
ببینید من احساسم این هست که آذری ها در این قضیه قانونی که هست میگه یه ضربه بزن بعد امتیاز بگیر، دارن اینطوری عمل میکنن در این قضیه و تلاششون این هست که با کمک متحدان خودشون که عمدتاً طرفهای غربی از آذربایجان حمایت میکنن تغییر رو در مواضع سیاسی بیارن. البته من اول عرایتم هم اشاره کردم که رژیم سیاسی در آذربایجان از تحولات مربوط بر ارمنستان برای تحت شعاع قرار دادن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در داخل آذربایجان هم وجود داره استفاده میکنه، البته در ارمنستان هم همینطور، نمیخوام بگم فقط یک طرف اینطور هست، ولی باید که توجه داشته باشید که ای کاش هم همینطور باشه، چون جنگ و این تبادل آتش بین دو کشور قربانیان اصلیش پیر مردان و پیر زنان و مردم شهروندان عادی هست، یعنی ای کاش هرچه سریعتر این راهکارهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین دو کشور صورت بگیره و ایران هم خوشبختانه در این زمینه خوشنام بوده. ما در درگیری‌های
سال آخر منم همین بود آقای دکتر سیمبر، که ما در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا در مورد این موضوع سیاستمون یا حداقل سیاستمون چی باید باشه که مسیر درستی رو پیش بگیریم. به هر حال ما هم داریم از این کنار گوشه خونباره ها و ترکش ها و بعضی از راکت ها به مناطق ما هم اصابت میکنه، خب خطراتی برای ما هم داره.
ببینید ما یک باید که همین سیاست تنش‌زدایی رو دنبال بکنیم، چون همونطوری که شما به درستی اشاره فرمودید برای امنیت مرزی و امنیت ملی ما هم، چون کشورهای همسایه ما هستن حائز اهمیت، یعنی لازم امنیتی، ما هرچه سریعتر باید دنبال این باشیم که این حل و فصل به شکل غیر نظامی و از راهکارهای دیپلماتیک حل بشه. این یک. دوم این که علاوه میدییشن و میانجیگری ما بین این دو کشور، ما سوابق خوبی رو داریم، در بحرانهای قبلی هم ایران در سیاست خارجی خودش به عنوان میدییتر یا میانجیگر در این مباحث نقشای خوبی رو داشته، میتونه از همون الگوها استفاده بکنه. و سوم این هست که آوازی خوبی رو برای سیاست خارجی ما ایجاد میکنه، چون ما الان یه پروپاگاندای شدیدی علیه ما هست که ما آتش افروزی، ما تروریستی، ما جنگ رو طرفداری میکنیم، ولی خب در واقع میانجیگری صلح‌آمیز ما بین این دو کشور به عنوان کشور بزرگ و صاحب قدرت منطقی میتونه راهآورد خوبی برای پرستیژ ایرانی در عرصه دیپلماسی محسوب بشه.
و این آیا ضربه‌ای به روابط ما با ترکیه وارد نمی‌کنه؟
ببینید خب حالا ما منش مستقل خودمون رو داریم. یعنی من عرض کردم من فکر میکنم اتفاقا عرایضی که من داشتم در دیپلماسی، یعنی زبان آفیشال ما، زبان رسمی ما در بحث‌های ترکیه و مداخلاتی که ترکیه در این دعوا هم داره همینه که این روش روش جانبدارانه نیست. حالا ما مثلا در فرمایشات بعضی از مسئولین خودمون دیدیم که در مورد مباحث تاریخی اخیراً نظراتی را ارائه دادن، ولی ما به خودمون اجازه نمیدیم که بیاییم به شکل تسلیحاتی یا به طور خیلی روشن جانبدارانه صحبت بکنیم. این به هر حالی که از نشانهای خوب دیپلماسی ما هست که میانجیگری بی‌طرفانه رو داریم. قطعا ادعاهای تاریخی با جنگ حل شدنی نیست و همونطوری که عرض کردم بازنده اصلی مردم عادی خواهند بود و این به نفع دو کشور خواهد بود که از طریق دیپلماتیک این رو حل بکنن و این رو ما بایستی به ترکا هم، یعنی به دولت ترکیه هم رسما و از طریق مذاکراتی که احتمالا شکل میگیره رسما منتقل بکنیم که به نفع ترک ها هم نیست نهایتا، چون اینجور مباحث با متحدینی که به هر حال دو طرف خواهند داشت و پیدا خواهند کرد بعد یک جنگ پسایشی میشه، یک جنگی میشه که احتمالش این هست که به همسایگان سرایت بکنه من جمله به خود ترکیه. مگر در مواد سوریه اینطور نبوده؟ در مواد سوریه خود ترک ها این رو ادعا میکنن که به هر حال آسیب‌های جدی رو دیدن، بحث تروریسم رو مطرح می‌کنن، بحث‌های قلمرو و سرزمینی و امنیت سرزمینی رو مطرح می‌کنن. حالا در این مسیر هم همینطور، اینکه یار بکشن و یارکشی بکنن و تسلیحات بفرستن و علنا از یک طرف جانبداری بکنن، این سیاست بهترین سیاست سیاستی هست که wait and see بهش میگم، بایستی زمان خریده بشه، دو طرف این مدار کول بشن، سرد بشن، از طریق گروه های حقیقتی ها، کنوانسیون های حقوقی و مذاکرات بتونن راه حل مشترکی رو برای این قضیه پیدا بکنن.
با امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر سینبر.
خواهش میکنم، خوشحال شدم،
متشکرم، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر رضا بر، کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با تحولات منطقه قره‌باغ. خب 12:50 است، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در برنامه امروز رویداد فرصت کردیم 4 موضوع و 4 گفتگو رو تقدیمتون بکنیم. گفتگوی پایانی ما در رابطه با منطقه قره‌باغ و اتفاقات این منطقه بود که آقای دکتر سینبر با ما صحبت کردند. گفتگوی دیگری داشتیم در رابطه با جنگ اقتصادی و رویکرد دولت که آقای دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ما بودند، و در رابطه با چالش در مناسبات آمریکا در آستانه انتخابات آقای دکتر رامین مهمانپرست با ما بودند، و در رابطه با تحولات عراق و هشدار گروه‌های مقاومت به آمریکا یا مبنی بر خروج نیروهای نظامی آمریکا آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا با ما بودند. اگر این برنامه را الان شنیدید و استفاده کردید حتما از طریق 301035 یا 2786-1035 نظرتون رو به ما بفرمایید، و اگر این برنامه رو نشنیدید یا هر کدوم از این گفتگوها رو میخواید مجدد بشنوید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو دانلود کنید، ذخیره کنید و در زمان مناسب بشنوید. امیدوارم که برنامه امروز رویداد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید، ماسک بزنید، این حداقل کاری است که باید انجام بدیم. فاصله گذاری اجتماعی رو تا حد امکان رعایت کنید. در این روزها اگر کار واقعاً ضروری ندارید از منزل خارج نشید، همونطور که در اسفند ماه و فروردین ماه تا حدی هممون رعایت می‌کردیم. اگر احیانا کار ضروری ندارید این روزها هم از منزل خارج نشید. مراقب سلامتیتون باشید، ظهرتون بخیر و خداحافظ.